بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تتخذوا من دون الله الوليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وشبهة وبدعة منقطع مزمهل كما يزمهل القبار عن الحجر السالد إذا أصابه المطر الجود. خداوند متعال در نهاد ما انسانها یک امری رو قرار داده به نام محبت. مقابل محبت بغض است. این محبت یک امر فطری است، اختصاص به انسان هم نداره، در حیوانات هم هست. شما در حیوانات ملاحظه میکنید مادر چطور از بچهش حفاظت میکنه. اگر یک خطری متوجه بچهش شود چطور دفاع میکنه. این محبت یک امر فطری است، اختصاص به یک زمان و یک مکان ندارد، در همه انسان هاست. پیغمبر خدا وقتی فرزندشون ابراهیم در مدینه فوت شد، 2 سال و 6 ماه داشت ابراهیم، گریه کرد پیغمبر. یک کسی به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله گریه میکنی شما؟ فرمودن که من راضیم به رضای خدا. بعد فرمودن تدمع العین و یحزن القلب و ما اقول ما یسخط الرب، چشمم میگرید، دلم محزونه، اندوهناک، اما جمله ای نمیگویم که خدا رو به سخط بیاورم. راضی است، بالاخره انسان اولادشه. بعد فرمودن یا ابراهیم انا علیک لمحزونون، ما بر تو اندوهناک. اون پیامبر که عقل کل است و سید البشر است، انسان اولادش رو دوست داره. محبت یک امر فطری است در انسان ها. جدای از این محبت فطری، یک محبت دیگری در انسان هست، محبت اکتسابی است، که محبت اکتسابی مبتنی بر معرفت. مثال بزنم تا روشن بشه. شما یک غذایی که میگذارن جلوتون هنوز نخوردید، خیلی اظهار تمایل نمی کنید، به شما میگن این غذا لذیذه، وقتی چشیدید ذوق کردید با ذائقه، با زبان و سقف دهان ذوق کردید، دیدید لذیذه، بهش علاقه پیدا کرد. این علاقه مبتنی بر معرفته، این میگن محبت اکتسابی. اون چه که به اولیاء خدا مربوط میشود این نوع محبته، و اون چه که نسبت به دشمنان خدا بایستی داشته باشیم این نوع بغضه. یعنی محبت بعد از معرفت و دشمنی بعد از معرفت. اون تولی و تبری را از ما خواستن که مبتنی بر این دو امر باشه. این مقدمه رو من عرض کردم برای این واژه ولیجه. این کلمه ولیجه یک واژه قرآنی است و معنای ولیجه در لغت که از ماده ولجه است و از افعال خداوندم هست، ملاحظه میکنید در برخی از آیات یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، ولیجه از همین ماده است. ولجه یعنی دخله، اهل لغت گفتن ولوج یعنی دخول. اون وقت ولیجه رو در اصطلاح گفتن بتانت الرجل یک، و کل شیء یعتمد علی، فامیل های انسان و هر چیزی که انسان به او اعتماد میکنه. ممکنه انسان یک کسی که از فامیل نیست، رب صدیق اقرب من الرحیم، گاهی دوست به انسان نزدیکتر از فامیل میشه. ولیجه یعنی دوست که انسان بهش اعتماد میکنه. بتانت الرجل یا کل شیء یعتمد علی ولو از غیر اقربا باشه. حالا صحبت در این هست بر اساس این روایت، انسان این محبتی که خدای متعال به انسان عطا کرده اینه باید کجا صرف کنه. خیلی در زندگی اتفاق افتاده مکرر، ما به شخص یا چیزی علاقمند شدیم، با گذشت یک مدت اون علاقه تبدیل به دشمنی شده، علاقه تبدیل به دشمنی شد، یا اون علاقه اون افراط در محبت شده انسان نسبت به اون شی بی تفاوت. حالا منشأش چیست؟ فرض بفرمایید یک کسی با یک کسی دوستی و علاقه پیدا میکنه، پیوندی میکند، محبتی ایجاد میشه، خیلی هم با هم وابسته میشن، اما یه مدتی که میگذرد بعد از یک مدتی انسان یک خیانتی از این دوست مشاهده میکنه، این دوستی تبدیل به دشمنی میشه. این طبیعی است. گاهی یک زن و شوهری ابتدا و قبل از ازدواجشون علاقهی به هم پیدا میکنن، علاقه مفرط که به اون علاقه مفرط عشق گفته میشه، اون علاقه مفرط، ولیکن بعد از یه مدتی میبینید این علاقه تبدیل به سردی میشه، و بعد از آنی که تبدیل به سردی شد گاهی به عداوت و طلاق میانجامه، که متاسفانه یکی از دردها و مشکلات امروز جامعه ما همینه. این آمارهایی که راجع به طلاق داده میشه واقعا وحشتناک، و تو قشر مرفه هم بیشتر، قشر مرفه آمار طلاق بیشتر. این برای این است که از آغاز محبت محبت رو در اون جایی که انسان بایستی قرار بده قرار نداده و اون دقت لازمی که بایستی در محبت داشته باشه، معرفت لازم رو کسب بکند و بعد اون علاقه پیدا بشه، اون نبوده. مثلا از باب مثال این زیاد ابن ابی علیه لعنت الله که معاویه او رو استلحاق کرد، چسبون به باباش، گفت این پسر ابو سفیان. این خب خیلی آدم شروری بود و بعد از شهادت امیر المؤمنین و صلح امام حسن، معاویه ابن ابی سفیان این رو فرستاد کوفه. علت هم این بود که شیعیان در کوفه خوب میشناخت، شیعان رو میشناخت، برای اینکه بتونه شیعیان رو قلع و قمع کند، از میان بردارد، اینها رو یا تطمیعشون بکنه، اگه تطمیع نشدن اینها رو به قتل برسون. این مهره رو معاویه گذاشته بود تو کوفه. کوفه مرکز تشیع بود دیگه، امیرالمؤمنین رو مردم کوفه دیده بودن و اون کسانی که دیده بودن و امیرالمؤمنین رو شناخته بودن، اونها کسانی نبودن که با این طور چیزها امیرالمؤمنین رو سودا بکنن. پسر عموی عمر ابن سعد هاشم مرقاله. این هاشم مرقال هاشم ابن عتبه است. عتبه برادر سعد وقاصه. هاشم مرقال با عمر سعد اینا پسر عمو هستن. اما این هاشم مرقال به اصطلاح مدغم در امیرالمؤمنینه، فناء در امیرالمؤمنین. نه اینطور به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا اگر دنیا رو به من بدن، دنیا رو قباله کنن، بنویسن قبالهشو به اسم من بکنن، بگن این آقا که دوست علیه باش دشمن بشه، نمیشن. اگر دنیا رو قباله کنن به من بدن، بگن با این آقا که دشمن علیه دوست بشه، نمیشن، محاله. راستم میگفت، خیلی آدم بزرگواری و شهید صفینه. چرا؟ چون اون معرفت رو کسب کرده بود، لذا در زمینه تولی و تبری استوار بود. من حالا انشالله اگر رسیدیم یه فرازی از این شهادت هاشم مرقال رو عرض میکنم. ببینید چقدر انسان وقتی معرفت درست پیدا کرد، انسان قوی میشه تو زمینه تولی و تبری. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. عمر ابن خطاب یه پسری داره به نام عبیدالله غیر از عبدالله. این وقتی ابو لؤلؤ در 26 یا 27 ماه ذی‌الحجه عمر رو تو مسجد به قتل رسوند، این پسر کوچک عمر عبیدالله یه شمشیری دست گرفت، آمد ابو لؤلؤ رو کشت، دخترش رو کشت، هرمزان رو کشت، یک نفر دیگر هم کشت، زارن 4 نفر رو کشت. خب اسلام میفرماید فرزن النفس به نفس، اونم با شرایطش. اما چون باباش رو کشتن 4 نفر رو کشت. عثمان دستور داد گرفتن زندانش کرد، زندانش کردن و اوائل کار بود دیگه، تازه با عثمان بیعت شده بود. ابتدا خیلی ناراحت بود عثمان که چرا 4 نفر رو کشته، یک نفر کشته شده باید یک نفر قصاص بشه. اما برخی مثل مغیره و شاید امرئاس اینها آمدن با عثمان صحبت کردن و این سبب شد که عثمان عبیدالله رو آزادش کرد. اصلا گفت من اصطلاح اختیار دارم، آزادش کرد. هر وقت امیرالمومنین سلام الله علیه عبیدالله رو میدید توی مدینه، میفرمود من اگر قدرت پیدا کنم تو رو قصاص خواهم کرد، تو 4 تا مسلمان رو کشتی در قبال پدر. لذا به مجردی که عثمان کشته شد و با امیرالمومنین سلام الله علیه مردم بیعت کردند، این از ترس جانش فرار کرد رفت شام، چون میدونست امیرالمومنین تو این زمینه ها قاطعه. فرار کرد رفت شام و پیوست به معاویه، شد از مرده او. معاویه هم چون پسر عمر بود و تو شام، از یک طرف ممکن بود مردم متوجه او بشن بعد از خودش، نمتوجه یزید، دنبال این میگشت که اینو سربنیستش بکنه، یه جوری از بین ببردش. یکی از کارهایی که بنی امیه میکردن ترور بود. این کاری که تو دنیا امروز رایجه، کسانی که برخی رو میبینن اینها معارضن و نمیتونن رقیبن، اینا رو از میون بر میدارن، یا یه شخصیت هایی به درد بخور ارزشمندی هستن. شما در جریان اشغال عراق و هرج و مرجی که در عراق پیش آمد، چقدر از دانشمنده های ارزشمند عراق رو ترور کردن و کشتن، خیلیشون رو کشتن. این یک رسمی بوده. مگه معاویه نبود مالک اشتر رو با زهر به عسل زدن توسط اون شخص در بین راه در قلزم، مالک اشتر رو کشت. موارد دیگه ای هم داره، اختصاص به این نداره. لذا جنگ صفین که تشکیل شد، معاویه هم ترغیب میکرد عبیدالله رو برود تو میدان جنگ با سپاهیان امیرالمومنین بجنگه، و هم دوستش این کشته بشه نمانه روی زمین، در این حالی که اظهار ارادت بهش میکرد نمیخواست بمانه، بعد خودش مشکلی بشه، چون میخواست یزید رو، میگفت نور چشم من یزید، قرة العین منه، من نمیخوام این بمانه. لذا از کسانی که در صفین کشته شده این عبیدالله ابن عمره. هیکل خیلی درشتی هم داشت، قوی هم بود، ترغیبش کردن اومد تو میدان و کشته شد. حالا اینو من مقدمتا عرض کردم برای این. هاشم مرقال رضوان الله تعالی علیه در صفین همان روزی که عمار یاسر سلام الله علیه و رضوان الله علیه به شهادت رسید، هاشم مرقال هم همون روز به شهادت رسید. اصلا با هم اینا اومدن تو میدان. گاهی عمار 94 ساله به هاشم میگفت هاشم تلاش کن، کل الخیر تحت ظلال سیوف، همه خیر در سایه این شمشیر هاست، تلاش کن. هاشم، این قسمت خیلی جالبه، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، آدرسی هم من عرض میکنم. هاشم خب علم دستش بود و وسط قبیله‌ای بود، فرمانده بود به نام قبیله بنی اسلم، اینا اطرافش بود، از اصحاب امیرالمؤمنین. حمله میکرد و سپاه معاویه رو آرایش رو به هم میزد، در میگشت. در این اثنا که حمله میکرد، یه تیری آمد خورد به پهلوی او، فرو رفت تو پهلوش. احساس کرد این تیر او رو از پا در میاره و او رو خواهد کشت. یه پارچه بس به این پهلوش، چون تیر نفوذ کرده بود، رفته بود داخل، عمها او رو همه رو متلاشی کرد. به یه کسی کنار دستش از قبیله بنی اسلم گفت من تا خودم رو میتوانم روی اسب نگه دارم نگه می‌دارم. وقتی خون زیاد از بدن من رفت و من از اسب سقوط کردم، مواظب باش این علم، علم فرماندهی، این رایته، این رو زمین نیفته. تو بلافاصله بعد از من این رایت رو میگیری که این علم سر پا باشه. این نشانه این است که ما شکست نخوردیم. یه مقداری خون از بدن ایشون رفت، ایشون از بالای اسب سقوط کرد رو زمین، رفیقش علم رو گرفت. علم رو گرفت، هاشم افتاد رو زمین. همینطور افتاد رو زمین، میدون جنگ دیگه، کشته ها ریختن رو زمین. نگاه کردید عبیدالله ابن عمر کشتش افتاده این نزدیکا، خودشو چشان چشان برد نزدیک. تبری رو ملاحظه بکنید، حالا که افتاده رو زمین داره شهید میشه، میگه بگذار این دشمن خداست، این محارب با علی ابن ابی طالبه، بگذار من نشان بدم تبری خودم رو. آمد خودشو نزدیک رسون عبیدالله ابن عمر، سینه عبیدالله رو گاز گرفت، همینطور شهید شد، سرش رو سینه عبیدالله. این رفیقش که از قبیله بنی اسلم بود، اینم تیر خورد، افتاد رو زمین. نگاه کردید هاشم آمده خودشو رسونده نزدیک عبیدالله ابن عمر، سینه عبیدالله رو گاز گرفته پیداست و شهید شده. اینم خودشو کشون آورد نزدیک عبیدالله، این طرف سینه عبیدالله رو گاز گرفت و شهید شد. امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن بالا سر هاشم، نگاه کردن دیدن دو تا سر رو سینه یه دشمنه. یعنی تبری رو اینطور نشان دادن، اون تولی، اون محبت که آقا دنیا رو اگر قباله کنن به من بدن با دشمن شما دوست بشم نمیشم، اینم تبری. اون لحظه ای که میخواد شهید بشه میگه بذار نشون بدم عداوت ما با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت. آقا امیرالمومنین ایستادن یه نگاهی کردن، این شعر خوندن، فرمودن که جز الله عنی عصبتن اسلمیتن صباح الوجوه سرعت حول هاشمی. قبیله بنی اسلم، خدا از من به شما جزای خیر بده که همه کنار هاشم شهید شدی. ولما قتل هاشم جزع اهل العراق جزعا شدیدا، خیلی مردم عراق جزع و فزع کرد. اگر انسان محبتش رو و دشمنیش رو در جای خودش قرار داد، ببینید تا اون لحظه آخر، تا اونجایی که داره جان میده و به شهادت میرسه، تا اونجا باز به فکر این تولی و تبری رو عملی بکند. لا تتخذوا من دون الله ولی جه فلا تکونوا مؤمنین. یکی از کسانی که این محبت رو نشان داد عملا تا اون لحظه آخر، هم محبت رو نشان داد، هم تولی رو نشون داد و هم تبری رو نشون داد، آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. ببینید در اشعار حضرت ابوالفضل چطور تولی و تبری نموداره و متجلیه. آمد تو میدان، اول رجزی که خونده حضرت ابوالفضل این هست: نفسی لنفس المصطفى الطهره وقا انی انا العباس عقدو بالثقا ولا اخاف الشر یوم الملتقا. این منتهای محبت، منتهای تولیه. نمیگه من برادر حسین ابن علی هستم، میگه جان من، جان من سپر جان پسر پیغمبر. کلمه طهر رو به کار میبره، یعنی اون امام پاک و امام مطهر که فرزند رسول خداست. بعدم میگه من عباسم و سمتم سقایته. بعدم اظهار میکند که من از جنگ نمی هراسم. این اول رجز اوست و رجز دوم او وقتی است که دست راستش قطع میشه. تولی رو ببینید، میفرماید والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. من از امامم دفاع میکنم. این منتهای تولی است. دست چپش رو قطع میکنن، میگوید یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت القفاری. باز محبت رو میخواید ببینیم. وقتی میاد کنار فرات، کنار شریعه، آب، عباس هم تشنه است. غروب ماه رمضان که میشه میبینید انسان میگه هیچی نمیخوام، فقط آب برام بیار، خصوصا فصل تابستان. یه نگاهی به آب کرد، فاخذ جرعتا لیشرب فذکر عطش الحسین و اهل بیته. یه رجزم اینجا خونده، صدا زد یا نفس من بعد الحسین هونی فبعده لا کنت ان تکونی. عباس مگر تو میخوای بعد از حسین ابن علی زندگی بکنی که میخوای آب بخوری؟ انسان آب میخوره که بتونه حیاتش ادامه بده. هازا حسین شارب المنونی، این حسین است شربت مرگ رو داره مینوشه. و تشربین البارد المعینی، تو میخوای آب سرد گوارا بخوری؟ یعنی روحیه اینها جدای از مصائب کربلا. انسان این نکات که باید روش توجه بکنه، تولی و تبری که اصحاب امام حسین، یاران امام حسین داشتن. خدایا به حق این آقای بزرگوار قمر بنی هاشم جوانهای ما رو از حجمه بیگانگان حفظ کن. نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرما. این ماه و این سال رو سال آخر عمر ما قرار مده. کشور و نظام و ملت و رهبر ما رو حفظ کن. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح فرما و اجل اللهم فی فرج مولانا.